در بهار 1400 از خدای زمین و زمان حال و بال تازه می طلبیم در پویش بهترین ها.
حالا بهترین حال.
هر جا میرم یه صدا تو گوشم، یه نشونی از مسیر زندگی. مگه میشه این صدا یادم بره؟ چون شده یادت همیشگی. هر جا باشم خیلی آروم دلم، راه زندگی همیشه روشنه. حس خوبی تو همه وجودمه، حسی که شبیه عاشق شدنه. پر از آرامش و مهربونیه حس آدمای پشت این صدا. مگه میشه که ازش ساده گذشت؟ نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها؟ مثل دریا پر از آرامشن و خاطراتشون میمونه یادگار. از گذشته تا همیشه میتونه توی ذهنمون بمونه یادگار. رادیو ایرانه که تو هر زمان خاطره میسازه تو خیالمون. توی هر ساعت و هر ثانیه ای با وجودش میشه خوب شه حالمون. پر از آرامش و مهربونیه حس آدمای پشت این صدا. مگه میشه ازش ساده گذشت؟ نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها؟ مگه میشه که ازش ساده گذشت؟ نمیشه حسش نکرد تو لحظه ها؟
به نام خدای بهار آفرین. همراهان سلام، اینجا چرتکه است از رادیو ایران. دعوت میکنم امروز هم با برنامه چرتکه کاری از گروه دانش و اقتصاد رادیو ایران همراهمون باشید. موضوع امروز چرتکه صنایع معدنی و فلزاته. میدونید ایران با دارا بودن حدود 68 نوع ماده معدنی یعنی غیر نفتی، 37 بیلیون تن ذخایر کشف شده و 57 بیلیون تن ذخایر بالقوه در بین 15 قدرت معدنی جهان جای گرفته و یکی از کشورهای غنی از حیث دارایی‌های معدنی به حساب میاد. معادن ایران شامل این موارده: معادن سرب و روی، معادن مس، معادن آهن، معادن طلا، معادن سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی، میدان‌های نفتی ایران و میدان‌های گازی ایران. بله، یه همچین خاک زرخیزی داریم ما، پس بی خود نیست که یک صدا می‌خونیم: ای ایران، ای مرز پرگوهر. با هم بخش پونز رو بشنویم با اجرای آقای وحید کمالی زاده.
سلام، خوبید؟ میخوایم توی این بخش به صنایع معدنی و فلزات بپردازیم. بله، طلا هم جزش هست، اما اون فلز گرانبهاست. صنایع معدنی به طور کلی به صنایع اطلاق میشه که شامل یکی از مراحل اکتشاف، تجهیز، استخراج و فراوری مواد معدنی باشه. مواد معدنی خودش شامل محدوده وسیع از موادیه که از معدن استخراج میشه و طبق اصول اولیه طبقه بندی حتی موادی نظیر نفت و گاز هم از جمله مواد معدنی محسوب میشن. البته در کشور ما به دلیل اهمیت بالای نفت و گاز در تولید ناخالص داخلی و صادرات، نفت و گاز رو معمولا جدا از صنایع معدنی قرار میدن. فلز ماده ای که میشه اون رو صیقل داد، براق کرد و به طرح‌های گوناگون در آورد و از اون مثلا مفتول‌های سیمی ظریف تهیه کرد یا تیراهن. اصلا قابلمه بسازیم که سیب زمینی توش آب پز کنیم. فلز جسمیه که آزمایش‌های مربوط به گرما و مهمتر از همه جریان الکتریکی رو به خوبی هدایت می‌کنه، عین کابل‌های برق. پس در ساخت و ساز، در تولید خودرو، حتی در اون گوشی که دستتون هست فلز استفاده شده. فلزات برای قرن‌ها توجه بشر رو به خودش جلب کرده، چرا که مردم با استفاده از فلزات قادر به ساخت ابزارهایی با قابلیت‌های بالا شدن. طلا و نقره با عیار بالا از عصر سنگی برای بشر شناخته شده بوده. استخراج سرب و نقره از سنگ معدن از هزاره چهارم قبل از میلاد انجام می‌شده و با این توضیحات بشر اولیه بدون فلز چه بدبختی هایی که نکشیده. یکیش این بوده که توی غار بدون تیراهن زندگی میکرد. اما بریم سراغ خبرهای خودمون در سال 99 و صنایع معدنی و فلزات رو ببریم زیر پونز فلزی خودمون و خبرهاش رو مرور کنیم. رکورد 50 سالی تولید کاتود شکسته شده.
ما در سال جهش تولید برای شرکت ملی مس، خدا رو شکر، ما سال گذشته با 250 هزار تن تولید کاتود در کشور رکورد تاریخ 50 ساله مس زده شد. امسال ما برنامه داریم 280 هزار تن تولید رو در برنامه داشته باشیم که یک جهش بسیار خوبی است. خوشبختانه با توجه به کیفیت مس ما شرایطی داریم که صادراتمون نسبت به سال گذشته بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده.
در آیین بهره‌برداری از سه طرح ملی وزارت صنعت، معدن و تجارت،
در توسعه معادن طلا هم برای اکتشاف هم برای استخراج، مسئله طلا یک اهمیت خاص و ویژه‌ای برای ما داره. یعنی همونطوری که امروز معادن ما و پتروشیمی ما خوشبختانه تونسته جای صادرات نفت رو بگیره، گسترش معادن طلا و استخراج اونها میتونه به یک نوعی جایگزین ارز خارجی بشه.
رشد تولیدات 22 محصول اصلی صنعتی و معدنی در 5 ماهه سال 90.
معاون وزارت صمت گفت در این مدت همچنین بیش از 2000 پروانه بهره برداری با ظرفیت ایجاد اشتغال برای 42000 نفر صادر شده است. سرندی افزود در 5 ماه منتهی به شهریور امسال حدود 11 میلیارد صادرات و نزدیک به 14 میلیارد واردات صورت گرفت. معاون وزارت صمت همچنین از پرداخت بیش از 27400 میلیارد ریال تسهیلات به 463 واحد تولیدی در این مدت خبر داد. پرداخت 27700 میلیارد ریال تسهیلات به 1000 250 واحد در قالب پروژه رونق تولید نیز از دیگر اقدامات وزارت سمت در این مدت اعلام شد.
جایگاه ایران در رتبه هفتم با کشف 528 میلیون تن ماده معدنی جدید. افتتاح 200 طرح صنعتی در سال 99. ایران در رتبه دهم فولاد جهان.
محاله که به شهر و استانی در ایران پا بذاری که تهی از منابع و فلزات باشه. مثلا پهنه وسیع استان خراسان جنوبی سرشار از انواع سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی که یک میراث ارزشمند در دل کویر به شمار میره و برداشت صحیح و فراوری اونها ارزش افزوده و درآمد بالایی ایجاد میکنه. استان مرزی و کویری خراسان جنوبی از نظر دارا بودن مواد معدنی در کشور جایگاه ممتازی داره، به طوری که از 65 نوع ماده معدنی شناخته شده در ایران 50 نوع اون در خراسان جنوبی وجود داره. یکی از مواد معدنی موجود در خراسان جنوبی انواع سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتیه که در سراسر این استان گسترده شده و از جمله اونها میشه به سنگ عقیق سرخ خور، عقیق شجر قائن، عقیق بهاری فردوس و عقیق پاییزی سه‌قلعه اشاره کرد که طرفدارهای خاص خودشون رو دارن و البته فیروزه نیشابور هم که شهرتی جهانی داره. البته که نیشابور در خراسان جنوبی قرار نداره، اما معدنی از سنگ قیمتی و زیبای فیروزه است. با هم حساب کتاب رو میشنویم، گفتگوی همکارم با مهمان تلفنی برنامه.
عملکردهای مثبت کشور را با شما شوکه می‌زنند. چرتکه.
به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیزم، شمایی که در این لحظه انتخابتون رادیو ایران و برنامه چرتکه هست. این بخشی که تقدیم شما داره میشه الان بخش حساب کتاب هست. ما هر روز تو این بخش گفتگوی داریم با یکی از مسئولان کشورمون در بخش‌های مختلف و بررسی میکنیم آنچه که اتفاق افتاده در سال 99 و آنچه که در پیش رو هست در سال جدید، در سال 1400. موضوع امروز برنامه چرتکه صنایع معدنی و فلزات هست و ما الان میخواییم با آقای وحید یعقوبی، مدیر اجرایی انجمن تولید کنندگان فولاد ایران صحبت بکنیم. آقای یعقوبی سلام و درود بر شما، سال نوتون مبارک.
از سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان محترم رادیو. سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمت شما و همکاران گرامی.
خیلی متشکرم از شما. آقای یعقوبی عزیز، ما میخواییم که از زبان شما بشنویم اتفاقاتی که برای صنعت فولاد کشورمون افتاد در سال 1399. ما مسئله تحریم رو شاهدش بودیم، مسئله خب افزایش نرخ ارز رو شاهد بودیم، برای به هر حال یه سری واردات مواد اولیه یا حالا چیزای دیگه که مربوط هست به صنعت فولاد کشورمون وضعیت سختی بود برای خیلی جاها از جمله صنعت فولاد، اما صنعت فولاد خودش رو کار خودش رو انجام داد، به پیش رفت و یکی از پشتوانه‌های اقتصادی کشورمون هم همواره محسوب می‌شده و محسوب میشه. می‌خوایم برای ما بفرمایید که چه اتفاقاتی برای این صنعت افتاد در سالی که پشت سر گذاشتیم.
خب همونجوری که در واقع فرمودید، سال بسیار پرنوسان و سختی بود برای اقتصاد کشور، به ویژه بحث حالا تحریم‌ها، بحث کرونا هم که در سطح دنیا و در سطح کشور هم اضافه شد و آسیب‌های خاص خودش رو وارد کرد. صنعت فولاد با حالا این بحث تحریم‌هایی که با این شدت و حدت اعمال شد، تونست خودش رو نجات بده. خودش با توجه به بالندگی که از قبل داشت و برای خودش پتانسیل نهفته‌ای که برای خودش از قبل ذخیره کرده بود، تونست که رشد تولید رو داشته باشیم در صنعت فولاد کشور در سال 99. علی‌رغم بحران کرونا و تحریم ها، ما در واقع ده ماهی سال 99 و حالا آمار 11 ماهی چیز هلوش 15% ما تو تولید توی برخی محصولات داریم و به طور میانگین 11% رشد تولید رو در صنعت فولاد کشور شاهد بودیم.
خیلی عالی.
که خب این در حالیه که خیلی از کشورهای فولاد دنیا با افت تولید مواجه شدند به خاطر در واقع بحران کرونا. اصلا حتی اگر در بلند مدت هم نگاه بکنیم، مخصوصا در دهه اخیر فولاد ایران از جایگاه در واقع دوم وارد کننده خالص فولاد توی دنیا، امروز خودش رو رسونده به جایگاه 15 در بین صادر کنندگان برتر فولاد دنیا. یعنی از یک وارد کننده صرف تبدیل شدیم به یک صادر کننده.
درست.
و خب خوشبختانه این رشدی بوده که صنعت فولاد از خودش نشون داده. میانگین رشد تولید فولاد ما نسبت به میانگین رشد جهانی حدود 2.5 برابره و خب این در واقع نشون دهنده رشد و بالندگی صنعت فولاده. اما اینکه خب حالا چه تحریم ها چه تأثیری رو روی صنعت فولاد گذاشته و اینکه خب چند درصد صنعت فولاد کشور مگر به واردات یا به خارج از کشور متکیه که تحریم ها روش تأثیر گذار باشه، ببینید خب باید از جنبه های مختلف به این سوال پاسخ داد. صنعت فولاد به خاطر اینکه یک صنعتی که به اصطلاحا در واقع کامودیتی ها بر مبنای نرخ‌های جهانی حرکت می‌کنند، بنابراین ما در بعد صادرات کاملا باید با قیمت‌های جهانی خودمون رو مطابقت بدیم برای اینکه از رقبا عقب نیفتیم و بتونیم بازارهای صادراتی که به سختی به دست آوردیم از دستشون ندیم. در مورد بحث تأمین مواد اولیه، متأسفانه هنوز یک بخشی از در واقع مواد اولیه فولاد کشور از خارج از کشور داره تأمین میشه و حالا در بعضی از فرایندها مثل کوره بلند که خب یک شرکتی مثل شرکت‌های مثل ذوب‌آهن اصفهان دارن از این روش فولاد تولید میکنن، حدود 30% در واقع بهای فولاد مربوط میشه به بحث واردات و ارزبری که داره. متا بالاخره حالا تو بحث تحریم ها تو بحث های دیگه هم اثرگذار بوده، تو بحث بالاخره تامین قطعات گدگی
بله
از قبل ما داشتیم و حالا موارد
دولت پشتیبانی فنی صنعت فولاد کشور میشه. آقای یعقوبی، چشم‌اندازی که شما متصور هستیم برای صنعت فولاد کشورمون در سال 1400،
خب ما در سالهایی که در واقع سال 97 و 98 و 99 یک نهضت خیلی خوبی را افتاد در نهضت بومی سازی و ساخت داخل و اینکه ما بتونیم از توانمندی های داخلی حد اکثر استفاده را بکنیم تا وابستگی خودمون به خارج از کشور رو توی صنعت استراتژیکی مثل فولاد کاهش بدیم. این گام های موفقی براش برداشت شد. انجمن خب به عنوان یک تشکل صنفی توی این قضیه ورود پیدا کرد. وزارت صنعت خیلی همکاری خوبی داشتن، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری همکاری ویژه‌ای داشتن، شرکت‌های دانش بنیان رو تونستیم در واقع شناسایی بکنیم و خوشبختانه با رویدادهایی مثل جشنواره و نمایشگاه ملی فولاد که محورش بومی‌سازی صنعت فولاد بود،
بله،
تونستیم ارزبری فولاد رو از 120 دلار به ازای هر تن برسونیم به 60 دلار. یعنی در واقع ما یک کاهش 50% رو توی ارزبری صنعت فولاد توی این چند ساله شاهد باشیم
و اینو برای سال 1400 هم متصور هستیم.
و بله، من میخوام همین ادامه بدم که این نهضتی که شروع شده خوشبختانه با حمایتی که داره از بقیه جاها از بقیه شرکت ها صورت میگیره و اقدامات خوبی که بالاخره تو این زمینه داره انجام میشه، تأمین کنندگان داخلی دارن شناسایی میشن.
بله.
و این به همرسانی تأمین کنندگان و تولید کنندگان داخلی داره اتفاق میفته. فکر میکنم تو 1400 یکی از خبرهای خوبی که در صنعت فولاد خواهیم شنید کاهش وابستگی صنعت فولاد به خارج از کشور و کاهش ارزبریش خواهد بود.
واقعا خبر فوق‌العاده‌ای خواهد بود، انشالله که اتفاق بیفته. به هر حال صنعت فولاد جز صنایع مادر هست تو کشور ما و خیلی باید بهش توجه ویژه‌ای بشه. ازتون خیلی ممنونم آقای یعقوبی که با ما همراه بودین در برنامه چرت که. با شما خدافظی میکنم و برای شما و همه همکارانتون در صنعت فولاد کشور آرزوی موفقیت دارم.
خواهش میکنم، موفق باشید. من یه نکته دیگه ای رو هم خیلی کوتاه عرض بکنم خدمت شما. و اونم خبر خوب دیگه ای که دلم نمیاد نگم
حتماً.
در مورد بحث صادرات فولاد کشور هست که خب ما خوشبختانه در سال 98 حدود 10 میلیون تن صادرات فولاد کشور داشتیم به خاطر یه سری اتفاقاتی که حالا بحث نرخ ارز و سیاست گذاری هایی که موجب شد این مقدار در سال 99 یک مقداری کاهش صادرات داشته باشیم، اما پیشبینیمون اینه که در سال 1400 ما به حدود 11 تا 12 میلیون تن صادرات فولاد یعنی معادل 6 میلیارد دلار خواهیم رسید.
خیلی عدد قابل توجهی است، انشالله که شاید همچین اتفاقی باشیم. ممنونم ازتون آقای وحید یعقوبی، خداحافظ شما باشه.
موفق باشید.
از شما هم خیلی ممنونم که امروز هم با من همراه بودین در بخش حساب کتاب برنامه چرتکه. باهاتون خداحافظی میکنم و دعوت میکنم ادامه برنامه رو بشنوید.
مروری بر عملکردهای مثبت کشور در سالی که گذشت. با شما چرتکه میزنیم.
بله، ایران ما در منطقه‌ای واقع شده که کشورهای اطراف اون مثل ترکیه و عربستان و حتی کشورهای حوزه خلیج فارس با توجه به آهنگ رشد و توسعه اقتصادی به منابع معدنی نیاز دارن و از نظر ذخایر معدنی خیلی فقیرن. حتی این کشورها در صنایعی مثل فولاد سرمایه گذاری هم کردن، اما مواد اولیه اونها وارداتیه و ایران میتونه منبع خوبی برای تأمین نیازهای این کشورها که به سرعت رو به افزایشه باشه. ایران عزیز ما با 18% منابع گاز، 9% هم منابع نفت در بین کشورهای معدنی دنیا موقعیت منحصر به فردی برای تأمین انرژی فعالیت‌های معدنی خودش به ویژه در فراوری فلزات داره و قیمت انرژی در ایران با توجه به منابع عمده که بعضاً تا 50% قیمت جهانیه و این موقعیت شرایطی رو فراهم می‌کنه که شرکت‌های بزرگ کل عملیات مرتبط با استخراج معدن رو با قیمت تمام شده مناسب انجام بدن و به بازارهای نزدیک منطقه صادر کنن. بخش چورتولوژی آماده است که دعوت میکنم بشنوید با اجرای امیر حسین رنگرس.
چورتولوژی. قدیم‌ها شما یادتون نمیاد، مردها برای اینکه قدرت مردانگی خودشون رو به رخ زناشون بکشن میرفتن یکی از فلزات گرانبهای موجود رو به نام طلا خرید میکردن، حالا یا گردنی یا دستبند یا انگشتری، چیزی، هر چیزی. بعد یه مدت زمان گذشت تا اشرف جون برای اقدس جون حظ میداد و بالعکس، یعنی این بازی رفت و برگشت که قیمت ها رفت بالا و گرون شد و رقبای زیادی از مسابقه اشرف جون و اقدس جون به دسته پایین تر سقوط کردند در فخر فروشی. کم کم آقایون برای نشان دادن قدرت مردانگی خودشون رو آوردن به خرید نقره، دیگه رفته بودن لیگ دست پایین تر دیگه و اونجا رقابت میکردن. عزیزان مسئول، میبینید اگر من دارم گزارش میکنم این فوتبال و لیگ برتر و این شرایط رو، یه وقت ناراحت نشیدا، من به در میگم که دیوار بشنوه، وگرنه ما که کم نمیاریم که، یعنی اگر شده آلومینیوم خرید کنیم سفارش بدیم به سر و کلمون آویزون کنیم وصل میکنیم، ولی آخه شما که اصلا شأنتون نیست، مردم و کشور شما، زن کشور شما به جای طلا نقره و مس و آلومینیوم تهیه کنه همراه خودش تو سطح شهر حمل کنه این طرف اون طرف؟ آخه ما مشکلی نداریم، ولی آقا شما هم یکم به فکر باش دیگه، به کی پس باید بگیم اینا رو؟ وزیر صنعت و معدن یا اقتصاد کدوم بگیم؟ آها به فکر باشید. ممنون.
به گزارش گزارش یکی از خبرگزاری‌های اقتصادی مرتبط با معدن، آقای غلامرضا سلیمانی مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین گفته تاسیکو حامل یک خبر خوش برای ملت ایرانه. گواهی کشف معدن مادافتی در تاریخ ششم بهمن ماه سال 99 به نام شرکت توسعه معادن پارس تأمین از طرف سازمان سمت استان سیستان و بلوچستان صادر شده. بله، ما در دل کوههای سیستان و بلوچستان معدن طلا داریم و بیشک این معدن عظیم میتونه در رونق اقتصاد ایران مؤثر باشه. قطعاً بخش معدن و صنایع معدنی از بخش‌های پر اهمیت و ارزاور برای کشور به حساب میاد که نیاز به توجه ویژه‌ای هم داره. به گفته بعضی از کارشناسان معدن، یکی از دلایلی که در شرایط تحریم و کاهش درآمدهای نفتی اقتصاد ایران با فروپاشی مواجه نشد این بود که بخش‌هایی مثل معدن، پتروشیمی، مس، فولاد و صنایعی از این دست تونستن تا حد زیادی بار کمبود درآمدهای نفتی رو به دوش بکشند. با توجه به اینکه بیشتر معادن ایران در استانهایی واقع شدند که محرومیت بیشتر و برخورداری کمتری دارند، لازمه تا تمرکز بر توسعه این معادن افزایش پیدا کنه و بتونیم در بخش معدن تحول ایجاد کنیم. اما با این حال توجه به این بخش درآمدزا کمه و سالیانه شاهد فروریزی معادن و از دست دادن جان تعدادی از معدندارها هستیم. با توجه به آمار مرگ و میر در معادن باید گفت که حفظ نیروی انسانی یک موضوع جدیه و ایمنی در معادن کشور یک موضوع ملی. امیدواریم مسئولین همه جوره به فکر ایمنی معدنکاران باشند و کافیه نگاهی به دور و برمون بندازیم قطعا متوجه میشیم که چقدر از آسایش ما وابسته به مواد معدنی و آلیه که از زمین خارج شده. همین تلفن‌های فانتزی ما، خودروهای شیک و حتی گلدون‌ها و ظرف‌هایی که درون اونها غذا درست می‌کنیم و اجاق گاز به تلاش‌های معدنکاران وابسته است. قدرشون رو بیش از پیش بدونیم، چه مردم چه مسئولین. تا چرتکه بعدی، خدا نگهدار.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
زبان فارس نامت بلند آیین سخن. به جای کلمه فرنگی کاندیدا و کاندید که بعضی ها به کار میبرند و معنی ناپسندی دارد، بگوییم نامزد. علاوه بر کلمه نامزد، میتوانیم با توجه به معنی جمله از واژه های داوطلب و متقاضی هم استفاده کنیم.
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
رسیدیم به ساعت 16 و شما همچنان شنونده برنامه های رادیو ایران هستید. عصر بهاری بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. دعوتتون میکنم همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه ها از این شبکه رادیویی.
جهان در سالی که گذشت.
با زبان تحریم، با زبان ترور، با زبان فشار